خب تصور کنین به جای انسان‌های قارنشینی که با یه گرز چوبی دور آتیش نشستن، با مردمانی روبرو هستین که دارن زنجیره تأمین مفرغ رو مدیریت میکنن.
آره، یا حتی دارن کوره‌های ذوب آهن میسازن، اونم هزاران سال قبل از اینکه ایده ساخت اهرام مصر به ذهن کسی برسه.
دقیقاً، ما همیشه تاریخ تکامل بشر رو مثل یه پلکان خیلی منظم تصور می‌کنیم. اول سنگ، بعد از مدت‌ها کشف کشاورزی، بعد مفرغ و در نهایت عصر آهن.
درسته، یه مسیر کاملا خطی.
اما خب امروز تو این کاوش دقیق قراره به سراغ منابعی بریم که این تصویر خطی و راحت رو کاملا به هم می‌ریزن. ما وارد فصل‌های اولیه کتاب پیدایش می‌شیم.
و البته نه برای یه بحث الهیاتی صرف.
آفرین، نه، بلکه برای بررسی یه ادعای تاریخی خارق‌العاده، یعنی وجود یه تمدن با فناوری بسیار پیشرفته در میان انسان‌های اولیه پیش از وقوع یه فاجعه جهانی به نام طوفان نوح. می‌خوایم ببینیم این ادعا چطور با یافته‌های باستانشناسی مدرن سرشاخ میشه.
و دلیل اینکه شما، یعنی شنونده ما، باید به این موضوع اهمیت بدین اینه که ما در حال نگاه کردن به یه آینه باستانی هستیم.
چطور؟
متونی که امروز بررسی می‌کنیم صرفاً درباره چند تا ابزار قدیمی یا استخون‌های پوسیده نیستن. اونا در حال واکاوی اولین مواجهه انسان با قدرت، نوآوری و سرعت سرسام‌آور تکنولوژی‌اند.
پس در واقع داستان خود ماست.
دقیقاً همینطوره. وقتی میفهمیم اجداد ما چطور با ابزارهای جدیدشون برخورد کردن و چطور این ابزارها روان اونا رو تغییر داد، انگار داریم کاتالوگ رفتار امروز خودمون با هوش مصنوعی رو میخونیم.
بسیار خوب. پس بیایید مستقیماً وارد متن بشیم. وقتی به سراغ سخنرانی‌های تاریخی مربوط به فصل‌های 4 و 5 پیدایش تو منابعمون میریم، همون ابتدا با حابیل و قائن روبرو میشیم.
یا همون قابیل.
آره، همون قابیل. اینجا دیگه خبری از شکارچی گردآورندهایی نیست که صبح تو جنگل دنبال میوه میگردن. حابیل گله داره و قائن کشاورز.
خب این یه جهش ذهنی بسیار بزرگه که ما معمولا دست کمش میگیریم. کشاورزی فقط کاشتن یه دونه تو خاک نیست.
نیازمند برنامه ریزیه، درسته؟
100%. نیازمند درک عمیقی از چرخه های زیستی، فصلها و ژنتیک ابتدایی گیاهانه. و از همه مهمتر مفهومی به نام به تعویق انداختن پاداشه.
یعنی شما امروز کار میکنی تا ماه‌ها بعد محصول برداشت کنی.
دقیقاً. این یعنی خروج از حالت بقای روزمره و ورود به فاز مدیریت منابع. اقتصاد از همین نقطه شروع میشه.
و راستش ماجرا به همینجا ختم نمیشه. سرعت این پیشرفت تو نسل‌های بعدی به شکل عجیبی بالا میره. تو تبار قائن به شخصیتی به نام خونوخ میرسیم که یه شهر بنا میکنه.
آره، البته مطمئناً منظور از شهر یه کلان شهر با آسمان خوراش نیست.
مسلما نه، اما داریم درباره یه سکونتگاه دائمی با ساختار مشخص صحبت میکنیم.
که باز هم یه تغییر پارادایم روانیه. وقتی انسان یک جا ساکن میشه، مفاهیم مالکیت و مرز شکل میگیره.
و دفاع. شهرسازی یعنی شما منابعی داری که ارزش محافظت کردن دارن. و بعد از خونوخ داستان حتی شبیه تر به یه رمان علمی تخیلی میشه.
بله، رسیدن به یوبال.
دقیقاً، یوبال که مخترع آلات موسیقیه، سازهای زهی مثل چنگ و سازهای بادی. این نشون میده اونا وقت و منابع کافی برای خلق هنر داشتن.
و بعد اون شخصیتی وارد میشه که تمام معادلات رو به هم میریزه، توبال گوین.
او آره، مت صراحتاً میگه او یه استادکار و صنعتگر تو زمینه مفرغ و آهن بود. این دیگه ساختن یه نیزه سنگی نیست، داریم درباره متالورژی صحبت میکنیم.
ببین، برای اینکه عمق این دستاورد رو درک کنیم، باید به مکانیسم ذوب فلزات نگاه کنیم. شما نمیتونی آهن یا برنز رو تصادفاً تو آتیش یه اردوگاه کشف کنی.
درسته، چون دمای خیلی بالایی میخواد.
آره، و ساخت برنز نیازمند ترکیب دقیق مس و قلائه، فلزاتی که معمولاً تو یه منطقه با هم پیدا نمیشن، پس نیاز به یه شبکه تجارت داری.
و برای آهن چی؟
برای استخراج آهن از سنگ معدن، شما به کوره هایی با دمای بالای 1500 درجه سانتیگراد نیاز داری.
1500 درجه؟ این یعنی سیستم های دمنده هوا؟
دقیقاً. متن در واقع داره ادعا میکنه که پیش از اون فاجعه بزرگ بشریت به سطحی از تکنولوژی دست یافته بود که بعد از طوفان کاملا از بین رفت.
یه لحظه صبر کنید. اینجاست که موضوع واقعا جالب میشه و البته یه مشکل اساسی هم هست.
چه مشکلی؟
خب اگه اونا تو سفید دم تاریخ دارن حال ساخت کوره های زوب آهن بودن، چرا باستانشناسا میگن عصر آهن هزاران سال بعد اتفاق افتاده؟ طبق منابع ما، محققی به نام فینگان اولین روستامنشینی ها رو به حدود 5000 سال قبل از میلاد نسبت میده.
بله، و درباره آهن هم عصر آهن تو خاورمیانه معمولا از 1200 سال قبل از میلاد شروع میشه.
پس ما با یه شکاف عظیم روبرو هستیم.
برای روشن‌تر شدن اهمیت تاریخ 1200 قبل از میلاد، باید به تأثیر ژئوپلیتیک آهن نگاه کنیم. تو اون دوره دلیلی که فلسطینیای باستان برتری نظامی قاطعی بر بنی اسرائیل داشتن همین بود.
یعنی اونا تکنولوژی انحصاری آهن رو داشتن؟
دقیقاً. و اسرائیلیا هنوز از برنز استفاده می‌کردن. شمشیر آهنی شمشیر برنزی رو میشکنه.
پس وقتی باستانشناسی با قاطعیت میگه عصر آهن 1200 سال قبل از میلاده، ما چطور باید این تضاد رو هضم کنیم؟ آیا متن باستانی کاملا اشتباه کرده؟ یا اینکه تقویم باستانشناسا یه جای کارش میلنگه؟
چیزی که اینجا بسیار جذابه اینه که باستانشناسی علم ریاضیات نیست. بر اساس شواهدیه که تا این لحظه از زیر خاک بیرون اومده.
آها، پس ممکنه شواهد هنوز پیدا نشده باشن.
آره، و تو منابع ما به دو کشف بسیار حیرت انگیز اشاره شده که این خطوط زمانی رو مختل میکنن. محققی به نام استایگرز به یه خنجر آهنی اشاره میکنه که تو آناتولی کشف شده.
و تاریخش مال کیه؟
تاریخ این خنجر به 2400 تا 2200 سال قبل از میلاد برمیگرده.
وای، 1000 سال قبل از شروع رسمی عصر آهن. این یه خطای محاسباتی کوچیک نیست.
اصلاً. و کشف بعدی از این هم ساختار شکننده تره. هیز، محقق دیگه، از وجود مهره‌های آهنی تو بقایای دوران پیشدودمانی مصر صحبت میکنه.
منظورتون از پیشدودمانی دقیقاً چیه؟
یعنی دورانی پیش از شکلگیری حکومت فرائنه و ساخته شدن اهرام. تاریخی که برای این مهره‌ها تخمین زده میشه، بین 4000 تا 3200 سال قبل از میلاده.
این یعنی هزاران سال قدیمی تر از تقویم رسمی؟ خب این یافته ها به ما چی میگن؟
از نظر روششناسی علمی، یه اصل طلایی وجود داره. نبود شواهد دلیل بر نبوده پدیده نیست.
درسته. مخصوصاً درباره آهن؟
بله، چون آهن برخلاف طلا در طول زمان زنگ میزنه و تجزیه میشه. اگر یه فاجعه عظیم آبی مثل طوفان رخ داده باشه، پیدا نکردن بقایای اون کارخونه ها به معنای عدم وجودشون نیست.
پس تقویم های تاریخی ما روی سنگ حک نشدن. بیشتر شبیه یه پیشنویس با مداد هستن. بسیار خوب. بیایید از ابزارهای فیزیکی فاصله بگیریم و ببینیم این تکنولوژی با روان این انسانها چه کرد.
بحث به جاهای باریک میکشه.
دقیقاً. تو این بخش بشریت به دو تبار مجزا تقسیم میشه. تبار قائن و تبار شیست. تو تبار قائن شخصیتی داریم به نام لمک.
لمک اوج تجلی فرهنگیه که اتکای مطلق به تکنولوژی داره. اون از همون سلاح‌های فلزی پیشرفته استفاده می‌کنه.
اما داشتن سلاح تنها مشکلش نیست، درسته؟
نه، مشکل اون احساس قدرت مطلقه که این سلاح بهش میده. لمک جلوی همسرانش میسته و یه شعر می‌خونه.
بله، و اتفاقاً این اولین باریه که به چند همسری اشاره میشه. انگار داره قدرت و منابع رو احتکار می‌کنه. یه رجسخانی پر از غرور.
تحلیلت کاملاً درسته. اون تو این شعر با تکبر میگه که یه مرد جوان رو فقط به خاطر یه زخم ساده کشته.
وحشتناکه.
و بعد اعلام میکنه که اگر قائن 7 برابر انتقام گرفت، من 77 برابر انتقام میگیرم. این اوج تجلی چیزیه که منبع ما اون رو روح دنیا مینامه.
خب، همه اینا به چه معناست؟ وقتی به داستان لمک نگاه میکنم، یه تشبیه به ذهنم میرسه. مثل اینه که کلید یه تانک جنگی رو بدی به یه نوجوان مغرور. ابزارشون خیلی پیشرفته تر از بلوغ اخلاقیشون بود.
چه تشبیه خوبی. دستاوردهای علمی به خودی خود خونسا هستن، اما وقتی با روحیه انتقامجویی ترکیب بشن به ابزار طغیان تبدیل میشن.
اما در سوی دیگه ما تبار 6 رو داریم تو فصل 5. اونجا اتمسفر کاملا تغییر میکنه نه؟
بله، تو تبار 6 دیگه با لیست اختراعات روبرو نیستیم. تأکید روی یه مسیر معنویه.
اینجا یه سوال پیش میاد. آیا این یعنی تبار 6 کلن تکنولوژی رو تحریم کرده بودن؟ یعنی برگشتن به غارها؟
نه اصلاً. این یه سوء تفاهم رایجه. هیچ کجای متن نمیگه اون از ابزار استفاده نمی کردن. بحث سر اولویت هاست.
آها. یعنی تکنولوژی براشون بت نبود؟
دقیقاً. برای تبار قاین هویت تو سلاحاشون بود. اما برای تبار 6 مسیر معنوی اولویت داشت و به همین دلیله که نباید از شجره نامه 6 به عنوان یه تقویم دقیق کرونولوژیک استفاده کرد.
پس ما با یه دوراهی باستانی مواجهیم. پیشرفت فنی توأم با غرور در برابر مسیر معنوی، و این من رو یاد دنیای امروز خودمون میندازه.
آره، هوش مصنوعی، گوشی‌های هوشمند.
دقیقاً. ما چطور باید با این تکنولوژی روبرو بشیم که به سرنوشت لمک دچار نشیم؟ منبع ما به مقاله مسیحیت و فرهنگ نوشته جی گرشام میچن اشاره میکنه. او 3 رویکرد رو مطرح میکنه.
بله، رویکرد اول تسلیم و تبعیت، یعنی دین و اخلاق کاملاً محصول تکنولوژی بشن.
این رویکرد به وضوح مردوده، چون انسان برده ابزار میشه.
درسته. رویکرد دوم در نقطه مقابلشه، عقب نشینی.
که راستش رو بخوای گاهی خیلی وسوسه کننده است. دلمون میخواد گوشی ها رو بندازیم تو اقیانوس و بریم تو یک کلبه کوهستانی زندگی کنیم.
کاملا طبیعه، اما منشن این رو هم مردود میدونه، چون ما نمیتونیم پیشرفت علم رو متوقف کنیم. فرار کردن راه حل نیست.
پس راهکار سوم که مورد تایید چیه؟ منشن اسمش رو میذاره تقدیس فرهنگ.
بعد تقدیس فرهنگ.
خب این برای ما که امروز گوشی دستمونه دقیقاً یعنی چی؟
یعنی درگیر شدن عمیق با پیشرفت‌های علمی، اما وقف کردن اونا برای یه هدف والاتر. شما کوره‌های ذوب رو نابود نمی‌کنی، بلکه از اون آهن برای ساختن گاواهن استفاده می‌کنی، نه شمشیر لمک.
اوه، چه تصویر زیبایی.
تو دنیای امروز یعنی یه مهندس الگوریتمی بنویسه که به جای معتاد کردن بچه‌ها به کشف دارو کمک کنه. شما علم رو جهت می‌دی.
پس ما قرار نیست از ترس تبدیل شدن به لمک ابزارهامون رو دور بندازیم، بلکه باید ناخدای این کشتی باشیم. عجب بررسی عمیقی بود.
واقعا همینطوره. پیوند دادن این دو تبار به چالش‌های امروز ما خیلی درس آموزه.
بیایید برای شنونده‌هایی که تا اینجا با ما بودن یه جمع‌بندی کنیم. ما از کشاورزی و ذوب آهن تو سپیده‌دم تاریخ و معماهای باستانشناسی شروع کردیم تا رسیدیم به غرور ویرانگر تبار قائن.
و در نهایت راهکار تقدیس فرهنگ برای انسان امروز رو دیدیم.
و حالا در پایان این کاوش دقیق میخوام برنامه رو با یه پرسش عمیق برای شما شنونده عزیز تموم کنم تا بهش فکر کنید.
بفرمایید.
طبق این متون یه تمدن پیشرفته باستانی با یه فاجعه از بین رفت و هزاران سال طول کشید تا بشر دوباره اونا رو کشف کنه. اگر فردا یه ریست بزرگ برای تمدن مدرن ما اتفاق بیفته، کدوم بخش از دانش امروزی ما زیر خاک دفن میشه تا هزاران سال بعد باستانشناسان آینده وجود اونو کاملا غیر ممکن بدونن؟
سوال بسیار تأمل برانگیزیه.
ممنون که تو این مسیر با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.